ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به فایلم خارپوستان الی صنف حشرات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که فایلم خارپوستان ایکونیو یا هم ایکونیودرماتاکس است، از لفظ یونانی گرفته شده که به معنای خار میباشه و بالای جلد از یک از ساختمان های خار مانند وجود داره که از کلسیم کربونی ساخته شده و بیشتر از فایلم خارپوستان که میباشه بیشتر شناسات میشه و ولی بعضی از جاها که هسته ساکن میباشه و بعضی از جاها هم شناکننده میباشه که مشخصات ایکاینو در متایست که یا تناظر یز یا شعایی میباشه و در حیوان بالغ تناظر پنج جانبه داره و در لاروا تناظر دو جانبه داره که به واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت آهکی داخلی دارن، استحاله دارن و سیستم عصبی دارن و سر و دماغ ندارن. بعد از راجع به ستاره بحری صحبت کردیم که ساختمان بدن از جاها که از به ستاره شبهه داره و در قسمت بالای و پایینی بدنشان در هر دو طرف دو قسمت مرکزی ساختمان گردی حلقوی دیده میشه که در قسمت پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی ساختمان گردی حلقوی دیده میشه که در قسمت پایین ازیا دهن واقع شده که به نام اورال و در قسمت بالای ازیا مخرج موقع داره. بعد از راجع به فایلم حیوانات مفصله صحبت های داشتیم که به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودایت میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند حلقه و پودا به معنای پای میشه که به این حیوانات جنفید هم میگن که این حیوانات در هر محیطی یافت میشه که در این فایلم حیوانات بزرگ ازیا که از خارچن میباشه که طول از یا به 3 متر میرسه و در ژاپن پیدا میشه و مشخصات میارس روپرودایی بود که دارای تناظر دو جانبه هستن و بدنشان از 3 قسمت سرش کم و پای تشکیل شده و سیستم دوران خونشان باز میباشه و در هنگام بلوغ چندین مرتبه جلد خود را از دست میده. بعد از راجع به استحاله ازی خواندیم که در بعضی ارتوپرودا استحاله مکمل و در بعضی ازی استحاله نامکمل دیده میشه. بعد از راجع به طبقه بندی فایلم ارتوپرودا پرداختیم که از 5 ببخشید از 4 کلاس ساخته شده که صنف قشریه، صنف حشرات، صنف عنکبوت‌ها و صنف صدپاها و هزارپاها میبشن. بعد از راجع به صنف قشریه پرداختیم که کریتسا در لاتین به معنای پوش یا غلاف محکم میباشه که در این صنف خرچنگ آبها شیرین، خرچنگ معمولی، شم و غیره شامل میباشه. و مشخصات سخت پوستان ما گفتیم که حیوانات دو جور شاق دارن، سینه های ازی از 2 تا 6 حلقه آزاد یا هم چسبیده ساخته شده و عمل تنفس ازی با وسیله برانشیست اجرا میشه و در اکثر از قشریه ها که هست جنس ها جدا میباشه. بعدن به خرچنگ دراز و همچنان خرچنگ معمولی هم پرداختیم که خرچنگ دراز از حیوان‌های آبی شیرین بود و طولشان به 15 سانتی متر میرسد و خرچنگ معمولی که بود به نام دپای هم یاد میشد و در تمام قسمت افغانستان یاد پیدا میشد. بعد از راجع به صنف حشرات صحبت کردیم که علمی که حشرات شناسی است به نام انتومولوژی یاد میشه و قسمت زیادی حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل میده که همچنان حشرات در هر جا پیدا میشه و انواع حشرات از قسمت‌های مختلف اون را تغذیه میکنه و یک تعداد از از مواد اطراحی حیوانات استفاده میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما مشخصات عمومی هزارپا میباشه، ببخشید مشخصات عمومی حشرات میباشه الی هزارپاها و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 87 الی 95 میباشن. خب میم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب مشخصات عمومی حشرات چی میباشه؟ شاگردان عزیز، بدن حشرات از 3 قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم میباشه و در سر از یک از یک جورانتن یا هم شاخها موجود است که قسمت های مختلف دهن از یک برای جویدن، جوشیدن، لیزیدن و خوردن ساخته شده که سینه آنها از 3 حلقه ساخته شده که در هر حلقه از یک جوره پای دیده میشه و حشرات 2 جوره بال دارن ولی بعض از یک از یک جوره و بعض هم هیچ بال ندارن که شکم حشرات 13 و یا کمتر از 13 حلقه دارن و دارای قلب نازک می باشه و یک شجر پیشونی داره، مویرک ها و وریت های ازیا نمی باشه و تنفس را توسط نل های هوایی هم تراکی انجام می ده. در دو پهلوی شکم و سینه سوراخ های تنفسی به نام سپریکل وجود داره که از طریق سوراخ های تنفسی اکسیژن را می گیره و بنساج می رسانه که حشرات با واسطه می برونشی ها تنفس می کنه. اطراح ازیا توسط دو یا هم زیاده از دو تیپ مارپیگی اطراح می شه که دارای سیستم های عصبی و اعضای حسی می باشن یا و بعضی از یک از برای واسکشیدن از آی مخصوص ندارن و همچنان جنس مذکر و مونست از یک جدا می باشه و القاه داخلی داره که مرحله های نمو و انکشاف از یک با واسطه افتادن پوست از یک صورت می گره، مثلا طوری که به طور مستقیم پوست از یک خود از دست می تن یا هم استحاله دارن و در کرم های چوب و یا در بعضی زنبور های عملی پارتینوجنسیس صورت می گره که یه مالی عملیه های نمو و انکشاف گمیت مونس می باشه بدون از اینکه امرای گمیت مذکر یک جا شوه و مونس را پاتی جنسیس می گوید کمی مالی بنام پاتی جنسیس یاد می شه. خب بعد از می آیم راجعه به ملخ معمولی یا هم ده گراش رو پر معلومات به دست میاریم که ملخ معمولی چیست. خب شکر نزیز ممکن شما ملخ را دیده باشین که ملخ یک نوع از حشره است. خب آل میایم میخونیم که ملخ حشره مفید است یا مضر. خب شکر نزیز ملخ ها شکل های مختلف و انواع مختلف را داره و در تمام جهان به خصوص در چراگاه و جاهایی که گیاه و نباتات دیگر موجود می باشن یا زیاد پیدا میشن که بعضی از ملخ ها به شکل جمعی کشتارها هجوم برده و سبب از بین رفتن نباتات میشن. بعد از میایم راجع به ساختمان ملخ صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز ساختمان ملخ خارجی ملخ عبارت است از سر، سینه و همچنان شکم که در قدم اول میام راجع به سر صحبت میکنیم که ملخ در سر خود یک جوره شاخ یا همان تن داره، موی نازک و همچنان دو چشم مرکب و سه چشم ساده دارن که چشمان مرکب از حدسیه های چنوجی ساخته شده که در یک وقت هر طرف را دیده میتونه و دهن ملخ در قسمت های پایینی سر ملخ قرار داره که بعد از میام راجع به سینه صحبت میکنیم که سینه ملخ از سه قسمت ساخته شده: سینه پیشروی، سینه وسطی و سینه آخری. که در سینه آخری در همین هر قسمت از سینه ها که است شاگردان عزیز یک جوره پاهای بندار موجود میباشه و علاوه بر پاها در قسمت وسطی سینه و حلقه آخری یک جوره بال هم موجود میباشه. بعد از میام راجع به شکم صحبت میکنیم که شکم از یا بند میباشه و اعضای تناسلی در این موقعیت داره. خب بعد از این میایم راجع به زنبور عسل صحبت میکنیم که زنبور عسل یکی از حشره های مفید میباشه که زندگی اجتماعی داره و از نظر ساختن عمومی مشابه ملخ میباشه و استحاله مکمل داره که از نظر کار و وظیفه به سه قسم میباشه که ملکه میباشن که ملکه وظیفه تخم گذاشتن میباشه، دوم جنس میباشه بخش جنس مذکر میباشه که وظیفه از تنها القاء ملکه میباشه و سوم کارگران میباشه که عبارت از زنبورهای مونس عقیم میباشه و وظیفه از ساختن خانه یا همکندو میباشه که پاک نگه داشتن کندو، ساختن خوراکه و محافظت ملکه و چوچه هایش با عهده نمی کارگران عقیم مونس می باشه که زنبورهای کارگر شیره یا هم نکتار گلها را جمع میکنه و با دادن تغییر کیمیایی به شکل محلول مواد قندی را به عسل تبدیل میکنه و زنبورهای کارگر از شیره گلها برای لاروای مواد سفید رنگ می سازه و به همین ترتیب سمغ نباتات را جمع میکنه و او را چسب یا هم موم زنبور تیار میکنه که در ساختن کندو از او کار میگیره. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به عسل صحبت میکنیم که عسل چه زمانی که زنبور کارگر در یک مزرعه منبع خوراک پیدا کنه از شیره گلهای از او میده عسل یا هم نکتار استومکر پر میکنه و به کندو میایه که نکتار در میده عسل تحت تاثیر انزیم های خاص دهن میایه که ایمی مواد قندی را به قندهای دکستروز و لولوز تبدیل میکنه و زنبورهای کارگر که است شاگردان عزیز ایمایی را در خانه کندو جابجا میکنه که بعدن زنبورهای دیگر با وسیله دهن خود و رو تغییر کیمیایی میتن و آب از رو تبخیر میکنن که در عسل 17% آب و 77.5% قندهای مختلف و همچنین یک مقدار مواد مدنی، انزیم ها و گرده موجود میباشه که رنگ و بوی عسل با مواد غذایی و یا هم گلهای تبادره که زنبور عسل از او استفاده میکنه. خب بعد از میام شاگردان عزیز با کرم ابریشم آشنا میشیم که کرم ابریشم چی میباشه. خب شاگردان عزیز کرم ابریشم یک حشره اقتصادی میباشه که از غوصی عظیمی کرم ها ابریشم طبیعی به دست میاد که اگر تخم از زیاد در شرایط مناسب نگهداری شوه از هر تخم از هر دمی تخم کرم سفید کرم سفید رنگ خارج میشه که کرم یا لاروا تا وقتی که برگ توت را میخوره به سرعت نمو میکنه و در زیر دهن کرم ابریشم که از یک غده قرار داره که این غده می غده با ماده لزجی و چسبناک را افراز میکنه و توسط هوا خشک میشه و به تار ابریشم تبدیل میشه که لاروا تار به اطراف خود دار میته و غوزه یا هم کوکون را میسازه و در غوزه دور استراحت را میگذرونه و به شفیره تبدیل میشه که شفیره دو جوره بال پیدا و همچنان غوزه را سوراخ میکنه و پرواز میکنه. مگر قبل از اینکه کرم غوزه را سوراخ کنه اشخاص فنی غوزه را در آب جوش میندازه و حیوان زومی میره و ابریشم طبیعی به دست میایه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به پشه ها صحبت میکنیم که پشه ها چیست. خب شاگردان عزیز پشه بدن نازک و نرم داره و خرطوم سوراخ کننده داره که در بالای مرغ ها، انسان ها و دیگر حیوانات پستاندار نشسته و خون از ور میمکه که پشه حشره مضر میباشه و سبب انتقال امراض میشه و پشه انواع مختلف داره که یک نوع از نافل میباشه که پرازیت پلاسمودیم مالاریایی انسان را انتقال میده. بعد از اون میایم راجع به کیک صحبت میکنیم که کیک چیست. خب شاگردان عزیز، کیک انواع زیاد داره که این حشره بدن کوتاه، چشم ساده و همچنان شاخهای کوتاه داره که زمایم دهن زیاد تخریش کننده و چوشنده میباشه و پاهایش اطویل و برای خیز زدن ساخته شده که از روشنی یا فرار میکنه و جای گرم را خوش دارن و تخم را در محیط زیست یا بالای بدن میزبان میگذاره و کیک مواد عضوی گنده را میخوره و بعضی از خون حیوانات فقاریه را هم میکنه که یکی این نوع از کیک ها هست. کیک انسان است که در های مرطوب و ناپاک زندگی میکنه و سبب اذیت انسان ها میشه و بعضی از سبب انتقال امراض هم میشه. خب بعد از میام راجع به صنف عنکبوت ها صحبت میکنیم که صنف عنکبوت ها چیست. خب شاگردان عزیز، آرکنوید از دو کلمه یونانی ساخته شده که یکی آرکنی به معنای کنه و دیگری اوید به معنای شبه میباشه که با وجودی که در این صنف حیوانات مختلف شامل هستند، ولی از لحاظ یک عده مشخصات به نام صنف عنکبوتی نامگذاری شده که در این صنف کنه ها، غندل ها، عنکبوت ها، گژدم و همچنین بعضی حیوانات دیگر شامل می باشه که مشخصات عنکبوت ها چی می باشه. خب شاگردان عزیز، به استثنای کنه بدن سایر عنکبوت ها از سر، سینه و شکم تشکیل شده که سر و سینه از یک جا می باشه که به نام سفالوتراکس یاد می شه که شکم از چهار جوره پای داره و شاخ ها و لاشه پایینی ندارن. بعد از دهنشان می باشه که برای چوشیدن ساخته شده و دهن یک تعداد عنکبوت ها غده های زهری داره. تنفس را ذریعه شش های کتاب مانند توسط نل های هوایی هم برانش ها اجرا می کنه و همچنان سیستم اطراحیشان یا عمل اطراحیشان زیر تریوب های جوره مالپیگی یا هم توسط غده های کانال به نام کوکسال یاد میشه و همچنان سیستم عصبی از یا عبارت از گره های کمر و تناب عصبی شکم میشه که تمام از یا معمولا چشم ساده و بدنشان موهای لمسی داره. و جنس مذکر و مونس از یا شاگردان عزیز که هست، جنس مذکر و مونس از یا جدا میشه و بیشتر از یا تخم گذار میشن که اکثر از یا در خاک به صورت منفرد زندگی میکنن، اما بعضی از یا به صورت پرازیت، بعضی شکار کننده و یک بعضی شانم از به شکل آزاد زندگی میکنه. خب عنکبوت یا جولاگک چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، جولاگک انواع زیاد داره و در تمام جهان پیدا میشه که بدن جولاگک از یک قسم ساخته شده، سر سینه و شکم که سر سینه از یک جا میباشه و به نام اسفالتراکس یاد میشه و شکم از یام نرم مدور به بدون قطعات میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به گژدم همسکروپ این صحبت میکنیم که گژدم چی میباشه. گژدم بدن دراز و هشت پای است که بدنش از یک قسم ساخته شده که عبارت از اسفالتراکس میباشه، شکم و دم میباشه که در قسمت پیشری از او دو چنگک داره که در بالای از یک جوره چشم واقع است که در دو جانب پیشری بدن گژدم که است از دو تا پنج جوره چشم مثل دانه های سیاه واقع داره که قدرت دید گژدم بسیار کم میباشه. بعضی از گژدم ها حتی چشم ندارن و شکم از یک اساس هفت حلقه ساخته شده که در حلقه اول از یک سوراخ های تناسلی واقع است و دو طرف حلقه های از یک است 3-4-5-6 سوراخ های تنفسی واقع داره که دو مزیا باریک میباشه و بدون زمایم میباشه و پنج حلقه داره که حلقه آخری ازی به کیسه زهری ختم میشه و در آخر کیسه زهری نیش گژدم موجود میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به صدپاها صحبت میکنیم که کلاس صدپاها چی میباشه. خب شاگردان عزیز، صدپاها بدن دراز حلقه حلقه دارن و در سر از یک کس یک جوره شاخهای جوری هست و همچنان یک جوره لاشه های پایین و دو جوره لاشه بالایی وجود داره که در انواع مختلف از یک تعداد حلقه 15-173 عدد میباشه که در حلقه اولی از یک کس یک جوره چنگال وجود داره که حیوانات گوشتخوار می باشه و همچنان حشرات و کرم را میخوره که شکار خود را توسط زهر بیوش میسازه و میخوره و بعضی از جاک از تخم مگذاره و بعضی هم چوچا میته که صد پای کسته، البته صد پای مناطق هارک است، از زیل 12 سانتی متر طول داره و بعضی از یا برای انسان خطرناک و زهری میباشه. بعد از راجع به هزارپا صحبت میداشته باشیم شاگردان عزیز که هزارپا چیست. خب بدن این حیوان هم توی لیستوانی و حلقه حلقه میباشه که در سر از یا دو جوره چشم، یک جوره شاخ کوتاه، علاشه های پایینی و بالایی قرار داره که سینه از یک کوتاه و چهار حلقه داره و شکم از این حیوانات طویل می باشه، از 20 الی 100 جور حلقه ها تشکیل شده که در هر حلقه از این دو جوره پا وجود داره که این حیوانات در جاهای مرطوب و تاریک زندگی میکنن و همچنان در زیر سنگ و سوراخ ها و دیوار زندگی میکنن. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. ما امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به اعضای تناسلی انسان و همچنان تولید تخم صحبت های داشتیم. گفتیم که اعضای تناسلی مرد و زن وظایف مختلف را انجام میده که اعضای تناسلی اجرات جنسی را تولید میکنه که گونات های مرد عبارت از خصله هاست که تولید اسپرم و همچنان در زنان باز گونات های عبارت از تخمدان ها بود که تخم را تولید میکرد که نوت ها علاوه بر تولید اسپرم و تخم هورمون ها را نیز تولید میکردن که چنانچه ما گفتیم که تخمدان ها هورمون مثل استروژن و پروژسترون را که آزاد شدن تخم و همچنان خواص زنانه را کنترل میکنه تولید میکنه و خصیه ها هورمون های به نام اندروژن و تستوسترون را که خواص جنس مذکر را کنترل میکنه تولید هم افراز میکنه. بعد از راجع به ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر صحبت های داشتیم که اعضای سیستم تناسلی مرد شامل خصیه های اپیدیدمیز، خریطه خصیه ها، نل انتقال اسپرم، غده پروستات، غده بلوبریتال و مجرای ادرار والی تسکیل می باشم. بعد از هم شاگردان عزیز راجع به تولید اسپرم صحبت کردیم که تولید اسپرم در خصیه ها صورت می گرفت که خصیه ها در یک کیسه به نام سکروتوم موقع دارد، چون اسپرم تنها در محیط انکشاف میکنه که درجه حرارت از او 3 سانتی گرید درجه باشه که کمتر از درجه حرارت نرمال بدن است و خصیه ها زمان شروع به تولید اسپرم میکنه که شخص به مرحله جانی هم بلوغ برسه. بعد از راجع به پخته شدن و ذخیره شدن اسپرم صحبت کردیم که یک مرد بالغ روزانه چند صد میلیون حجرات اسپرم تولید میکنه که بعد از او که اسپرم در تیوب مارپیچی تولید شوه با وجودی که قادر به شنا نمی باشه از طریق یک گرده تیوب های دراز حرکت میکنه و بندن اسپرم به یک تیوب دراز مارپیچی که به نام اپیدیدمیز یاد میشه داخل میگرده. بعد از راجعه به ساختمان اسپرم رسیده هم بالغ صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که اسپرم بالغ از سه حصه ساخته شده که اول سر، دوم تنه و سوم دوم دراز میباشه که سر اسپرم دارای انزایمی است که داخل شدن اسپرم را در تخمه هنگام القا آسان میسازه و قسمت وسطی از او دارای تعداد زیاد میتوکندری میباشه که برای اسپرم انرژی مورد ضرورت را به منظور دخول زود در تخمه تهیه میکنه و دوم اسپرم یک قمچین قوی میباشه که اسپرم را قادر به حرکت میکنه. بعضی هم راجع به مانی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که زمانی که اسپرم به طرف نل ادرار حرکت میکنه همراه مایع مخلوطی میشه که از سی غده اندوکراین افراز میشه و مخلوطی افرازات که است با اسپرم به نام منی یاد میشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به ارسال اسپرم صحبت کردیم که نل ادرار از طریق آلی تسکیر اسپرمی را که در اعضای تناسلی مرد ذخیره شده میباشه های نامیزش به داخل سیستم تکثری زن انتقال میده که های تمایلات هم تحریک جنسی جریان خون در آلی تسکیر زیاد میشه که اسپرم در وقت انزال از آلی تسکیر خارج میشه. بعد از راجعه به تخمدان ها شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که اعضای تکثری مونس شامل نفیره، تخمدان ها، رحم و محبل میباشه. بعد از هم راجع به تولید تخمه ها صحبت داشتیم که در زن ها دو تخمدان به شکل تخم مرغ در خلای بطنی از موجود می باشه که تخمدان های عبارت از اعضای تولید کننده گمیتا در سیستم تکثری زن می باشه که اطفال مونس وقتی که تولد میشن تمام تخمه هایی را که باید تولید کنن با خود می داشته باشن که در این وقت تخمدان ها دارای 2 میلیون تخمه نابالغ یا نرسیده می باشه که حجرات تخمه مانند حجرات اسپرم 23 عدد کروموزوم می داشته باشن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان میم درس جدید امروز ما را شروع می کنیم که موضوع درس امروزی ما از حیض عبارت است الا تولد و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 99 الا 130 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز دوره حیض یا هم منسوریشن سایکل چی میباشه؟ زمانی که تخمه از فولیکول ها یعنی یک گروپ حجرات که تخمه های نرسیده را در تخمدان ختم میکنه برای تخمه های مذکور مواد غذایی تهیه میکنه از جدا شوه به طرف رحم حرکت میکنه که در این وقت اگر القا صورت بگیره تخمه القا شده در رحم جابجا میشه و رشد میکنه که هر وقت امی القا صورت نگیره بعد باز امی تخمه یا هم با جدا رحم یک جا تخریب میشه و پارچه های نسج با خون و تخمه القا نشده از طریق محمل خارج میشه که به نام حیض یا هم عادت محور یا هم سلیشن یاد میشه که برای مدت 4 الی 5 روز دوام میکنه که این عمل در هر 28 روز یک بار تکرار میشه که عادت محور در خانم ها از 14 سالگی شروع میشه و معمولا تا 45 الی 55 سالگی هم دوام میکنه که دوره حیض در خانم ها معمولا 4 مرحله داره شاگردان عزیز. کو 4 مرحله عبارت از مرحله فولیکولی که از ختم دوره حیض تا روز 14 الی 15 میباشه و مرحله دو مرحله تخم گذاری است که با روز 14 دوره حیض واقع میشه بعد از او هم مرحله تشکیل جسم ظرف می باشد که بعد از تخمگذاری تا شروع دوره حیض هیبتی یعنی از 15 الی 28 روز می باشد و مرحله چهارم هم مرحله حیض می باشد یا همینستروشن که از 4 الی 5 روز ادامه می کند. خب شاگردان عزیز، با مرحله حیض خوب و همچنان با میدوران حیض خوش ناشتیم. حال می آیم راجع به القای هم فریتلیزیشن صحبت همین داشته باشیم که القا چیز عملی یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه زایگوت تولید می شود عبارت از القا است که اسپرم به وسیله آلت تسکیر جنس مذکر به سرعت داخل جهاز تناسلی جنس مونث میکنه که از جمله میلیون ها اسپرم که داخل جهاز تناسلی جنس مونث میشه صرف یک اسپرم داخل تخمه میشه، طوری که اسپرم با افراز انزیم هایی که در سر عضو موجود است طبقه جلی مانند تخمه را شکاف میکنه و صرف سر عضو داخل تخمه میشه و هسته تخمه با اسپرم ترکیب میشه و در نتیجه القا صورت میگیره که زایگوت را که یک حجره دیپلوید است تولید میکنه و متبقی اسپرم ها شاگردان عزیز قبل از رسیدن به تیوب فالوپین در طول را از بین میره که نمی داخل جهاز تناسلی جنس مونث با آرای اسپرم ها ممانعت های زیاد وجود داره که اینال می آیم امی ممانعت ها را به خانش می گیریم که یکی از ترشحات جهاز تناسلی مونث می باشه که امی فرازات جهاز تناسلی مونث با محیط تیزابی محبن سبب از بین رفتن و یا هم غیر فعال ساختن اسپرم ها می گرده و مانع دیگرش می باشه که قسمت اولی را هم مخاط چسبناک قلوبی داره که مانع اسپرم ها می شه و مانع دیگر از عبارت است که بعضی اوقات تولید اسپرم ها در مرد کم یا هم ضعیف می باشه و ناقص می داشته باشه و همچنان ممانع دیگر ازی به این می باشه که به می ترتیب اگر تعداد اسپرم ها در هر میلیمتر مربع کمتر از 20 میلیون باشه القا صورت نمی گیره که به می ترتیب رسیدن اسپرم ها به کانال رحمی یا هم نفیره یا هم اویدکت به منظور القای تخمه به مشکلات زیادی مواجه میشه که در جنس مونث در هر ماه 28 روز یک تخمه از تخمدان آزاد میشه و از طریق تیوب رحمی به طرف رحم حرکت میکنه و اسپرم با تخمه در تیوب رحمی یکجا میشه و القا صورت میگیره که در نتیجه از زایگوت تولید میشه که در این وقت جدار تخمه توسط یک پوش به نام فرتیلیزیشن ممبرین پوشانده میشه که این پوش تخمه را از داخل شدن اسپرم دیگری ممانعت میکنه، این اسپرم دیگری اجازه نمیده که بیبی تخمه داخل شوه که تخمه القا شده از طریق فالوپین تیوب یا هم فالوپین تیوب به طرف رحم حرکت میکنه و این کار مدت 5 تا 6 روزه در بر میگیره که در اثنای این سفر شاگردان عزیز زایگوت چندین بار تقسیم میشه که 11 یا 12 روز بعد از القا زایگوت به یک توپ بسیار نازک حجرات که به نام جنین یا هم امبریو یاد میشه تبدیل میشه که جنین خود را در جدار رحم میچسبانه هم غرس میکنه که غرس نمودن جنین در هم واقع وقت واقعی میشه شاگردان عزیز که زایگوت خود را در قسمت اثر یعنی در قسمت موثر یعنی رحم کسته غنی از مواد غذایی میباشه در اونجا خود را جابجا کنه. و بعد از شاگردان عزیز میم راجع به انکشاف جنین صحبت همین داشته باشیم که انکشاف جنین چیست. خب شاگردان عزیز، بعد از اینکه جنین خود را در رحم غرس کرد پلاسنتا شروع به انکشاف میکنه که پلاسنتا عبارت از عضو مخصوص تبادله دو طرف می باشه که دارای شبکه رگ‌های خون است شاگردان عزیز که به جنین اکسیژن و همچنین مواد غذایی از خون مادر البته تهیه میکنه و همچنان مواد فاضله که توسط جنین تولید میشه شاگردان عزیز و توسط پلاسنتا همجور از بین میره و فاضله توسط خون مادر گرفته میشه تا بدن مادر همین مواد را اطراح کنه. خب شاگردان عزیز، خون مادر با خون جنین در پلاسنتا نزدیک میباشه و هم جریان پیدا میکنه ولی هرگز با هم یا مخلوط نمیشن. که بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به هفته های انکشاف جنین صحبت میکنیم. خب هفته اول و دوم که از شاگردان عزیز دکتران معمولا وقت هم را از روز اول یعنی آخرین مرحله حیض حساب میکنه و حاملگی نرمال 280 روز یا هم 40 هفته دوام پیدا میکنه. بعد از شاگردان عزیز هفته سوم و چهارم است که القا در هفته دوم صورت میگیره و در هفته سوم بعد از القا زایگوت به طرف رحم حرکت میکنه که در همین جریان سفر جنین چند بار تقسیم میشه و با یک توپ بسیار کوچک میان خالی حجرات که خود را دیوار رحم میچسبانه غرس میسازه تبدیل میشه که دمی حالت زایگوت به نام جنین یا هم امبریو یاد میشه که در ختم هفته چهارم غرس شدن تکمیل میشه و زن حامله گفته میشه که حجرات خون امبریو یا هم جنین به ساخته شدن شروع میکنه که بعد از هفته پنجم یا هم هشتم میخوانیم شاگردان عزیز که از هفته های 5 تا 8 حاملگی هفته های 3 تا 6 عبارت از هفته های انکشاف جنین میباشه که دمی مرحله شاگردان عزیز جنین توسط یک غشای نازک به نام بچه‌دان هم امنیون احاطه میشه و امنیون توسط مایع امنیوتیک پر میشه و جنین در حال رشد را از ضربه و زخمی شدن محافظت میکنه که در اثنای هفته پنجم رشته به نام امبلیکال کورد که ما را بند ناف میگیم ساخته میشه و امی رشته جنین را با جوره هم پلاسنتا وصل میکنه که بند ناف، بچه‌دان و جورای هم پلاسانتا در این شکل که در کتاب پرنامه ده دهی خوب به خوبی دیده میشه که دهی مرحله شاگردان عزیز قلب، دماغ و دیگر اعضا و رگ‌های خون شروع به ساخته شدن میکنه و به سرعت نمو میکنه و در هفته های پنج و ششم چشم‌ها و گوش‌ها شکل میگیره که در هفته شش پندک‌های نازک اعضا ظاهر میشه که دهی پندک‌ها دست‌ها و پاها ساخته میشه و در هفته هشتم شاگردان عزیز عضلات شروع به انکشاف میکنن که اعصاب در شانه‌ها با همچنان بازوها نمو میکنه و ساختن انگشتان و همچنان دست و پاها شروع میشه که در این وقت جنین در حدود 16 میلیمتر طول میداشته باشه. بعد از این راجعه به هفته های 9 تا 16 شاگردان از این صحبت های میداشته باشیم که در هفته نهم جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف میکنه که در هفته سوم باز جنین زیادتر شکل انسان را به خود میگیره که در این مرحله شاگردان عزیز عضلات طفل قوی میشه و سریع نمو میکنه و در یک ماه جسامت عزیز دو چند میشه که در هفته دهم باز 36 میلیمتر و در هفته هشتم از 108 میلیمتر تا 116 میلیمتری میرسه. بعد از این هفته های 17 تا 24 شاگردان عزیز که در هفته های 17 و 18 طوری حرکت میکنه که مادرش حرکت او را حس میکنه و در هفته هشتم طفل میتونه صداها را از زمین طریق رحم مادر بشنوه، حتی صدای بلند سبب پرش و همچنان جستن امی طفل میگرده و در هفته 23 حرکت طفل شاید شدیدتر باشه و هر وقت که طفل بعد از هفته 24 تولد شد شاید زنده بمونه ولی با کمک زیاد ضرورت داره و در هفته های 17 تا 24 طفل بین 25 تا 30 سانتی متر طول میداشته باشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به هفته های 25 تا 36 صحبت هم داشته باشیم. خب در هفته های 25 یا 26 چشها البته چشهای می طفل خوب انکشاف پیدا میکنه ولی بالغ و رسیده نیستن و طفل هنوز هم اکسیژن لازمی مادر از طریق پلاسانتا میگیره که در هفته 32 چشم های طفل میتونه باز بسته شه و مطالعات ضربان قلب و فعالیت دماغ طفل نشان میده که طفل مقابل نور عکس العمل نشان میده که بعضی سنزنان فعالیت دماغ و حرکات طفل به حال استراحت در رحم مادر مشاهده کردن و دیدن که این فعالیت ها مثل فعالیت های طفل البته طفل تولد شده در حال استراحت میباشه که سنزنان فکر میکنن که طفل داخل رحم در حال استراحت می باشه، یعنی مانند طفل 38 هفته ای خواب می بینه و این حالت است که طفل آماده تولد می باشه. خب بعد از این راجع به تولد هم برد صحبت همی داشته باشیم شاگردان عزیز که تولد در هفته های 37 تا 38 طفل کاملا انکشاف پیدا میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل معمولا 40 هفته دوام میکنه. زمانی که وضع هم شروع میشه رحم مادر یک سلسله انقباضات عضلاتی را که به نام لیبور یاد میشه آغاز میکنه که معمولا انقباض های مذکور طفل را به طرف محبل مادر میرانه و طفل تولد میشه که طفل نوزاد هنوز هم با پلاسنتا توسط رشته امبلیکال یا هم امبلیکال کورد خود وصل میباشه تا که امی قطع شه و زمانی که مادر پلاسنتا را خارج میسازه انقباض ساخت شما مرا امی مراحل را که ما گفتیم یا تمامشان به پایان میرسه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی ما، میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم به پایان رساندیم و موضوع درس امروزی ما حیض الی تولد بود. خب ما گفتیم که حیض چهار مرحله داره که مرحله فولیکولی، مرحله تخم گذاری، مرحله تشکیل جسم زرد و مرحله حیض می باشه. بعد از این راجع به القا صحبت کردیم که من یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه از زایگوت تولید میشه عبارت از القا می باشه شاگردان عزیز. بعد از او هم راجع به انکشاف جنین صحبت کردیم، راجع به این هم صحبت کردیم که هفته اول دوم، هفته سوم چهارم، هفته های 5 تا 8، هفته های 9 تا 16، هفته های 17 تا 24 الا هفته های 25 تا 36 است که ما گفتیم در هفته های 37 تا 38 که طفل کاملا رشد میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل 40 هفته دوام میکنه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی تا قسمی که قبلا هم گفتم با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم به پایان میرسانیم که کارخانگی امروزتان سهل سوال های فصل ششم میباشند. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
بی انتها.